اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بود. ایشون سه مورد برای ما ذکر کردند در فهم عرف که عرف گاهی از اوقات در یک موضوع ولو عنوان هم عوض شده باشه حکم رو باقی می داند وجدانن. در بعضی از موارد با استصحاب این معنا رو قائل هست و در بعضی از موارد قائل به افتراق هست و عدم بقاء موضوع. البته امثله ایشون ذکر کردند و خودشون هم فرمودن که امثله موضوعیت نداره، اصل مطلب که عرف نظرش در بقاء موضوع متفاوته و ایشان نتیجه گیری از فرمایششون که میکنن که این معنا که گفته میشه الاحکام تدور و مدار الاسماء، این درسته، اما تدور الا مدار اسماء اون موضوعاتی که معیار هست، اون موضوعات در وجود و عدم، یعنی اون موضوعاتی که موضوع تقوم وجودی به اونها داره، لا مطلقا. مثلا اگر شارع گفت العنب و حلالون، ایشون میفرمایند که اگر ثابت شد که موضوع فقط مسمای به این اسم هست، یعنی تقوم دارد این حکم به این موضوع خاص، خب حکم یدور و مداره، این حکم بر همین اساس هست. اگر این عنب زبیب شد و صورت عوض کرد، اینجا دیگه حکم شاملش نمیشه، چون اینجا احراز کردیم که موضوع عنب هست به ما، خب عنبون موضوعیت داره در اینجا، معیار در وجود و عدمش این حیثیته. منتها اگر از عرف یا غیر عرف ما این معنا رو متوجه شدیم، ولو اینکه حکم هلیت رفته روی عنب، اما ما این معنا رو متوجه شدیم که موضوع هلیت در اینجا این عنوان کلی بین العنب و زبیب هست، مثلا این عنوان مشترک بین عنب و زبیب هست، یا عنوان مشترک بین عنب و اسیر عنبی هست، اینجا حکم یدور و مداره. منتها اگر فهم عرف این باشه، یعنی ما با فهم عرف از ظاهر عنوان مذکور در ادله دست برمی‌داریم، در عنوانی که در ادله مذکور هست از هلیت عنب هست، العنب و حلالون به فرمایش ایشون، این در ادله باشه، این لو خلیه و طبعه و هیچ حیثیت خارجی نباشه، اینجا این موضوع حکم هلیت هست و ظاهرش اینه که یدور الحکم مداره. اما اگر برداشت عرف، فهم عرف در اینجا این شد که این موضوع عنب اعم است از عنب و زبیب، یا اعم است از عنب و اسیر، در اینجا طبعاً به مقتضای این فهم عرفی این موضوع تعمیم پیدا میکنه. ولذا این که آمدن در اینجا این ادعا شده که در مثل این قضیه ظاهر لفظ این است که خود این موضوع هو العنوان، عنوان حکم باشه و حکم یتقوم به این عنوان، این موضوع، که لازمش این است که الانتفاع و عند الانتفاع باشه، این درسته. اما این معنا رو توجه کنیم که عناوین به فرمایش ایشون مختلفه، احکام هم مختلفه و در اینجا فهم این معنا که موضوع باقی هست یا باقی نیست، این محل دعوا و احتجاج هم هست و ایشون می‌فرمایند ما گفتیم که خیلی ها کثیری از اهل علم، بلکه ایشون میفرمایند اکثر اهل علم میفرمایند خنزیر حتی اگر استحاله بشه این نجاست باقیه، کما اینکه داشتیم به تعبیر ایشون اختیار الفاضلین له، مرحوم محقق مرحوم علامه این عنوان رو فرمودند. اینجا خب خنزیر عرضم به حضورتون که این موضوع و عنوان شده و این عنوان عقیده دارن که باقیه، یعنی استظهارشون از ادله اینه که با وجود استحاله بازم باقی است. و لذا در اینجا ایشان می‌فرمایند که در جاهایی که این استفاده از ظاهر لفظ شد، ما ظاهر لفظ رو اخذ میکنیم مگر اینکه فهم عرفی یا قرینه خارجیه‌ای بیاد در اینجا این موضوع رو درش تصرفی داشته باشه، تعمیمش بده یا در جایی تعمیم نده، این رو استناد میکنیم. اما در جایی که این ظاهر عناوین و این عناوین و این موضوعات در ظاهر ادله ذکر نشده باشه، خب اینجا ما سراغ قرینه خارجیه میریم و الا مادامی که این قرینه خارجیه نیست، ظاهر لفظ این خودش عنوان هست، این وصف عنوانی که ما داریم این به اصطلاح موضوع هست برای حکم، این اشکالی نداره، برای اینکه در اینجا ما در تشخیص موضوع باید رعایت عرف رو بکنیم، یعنی فهم عرفی رو در نظر بگیریم و اقتصار نکنیم بر دقت عقلی، اون چه که عقل میگه، حتی اقتصار نکنیم الا ما یقتضیه دلیل و لفظی، اگر عرف بر خلاف این باشه. و اساس فرمایش ایشون هم این هست که به هر حال این احکام و این ادله به عرف القا شده، بنابراین اونی که عرف از این ادله میفهمیده مقصود شارع هم بوده و شارع حکم رو برده روی اون موضوعی که ذکر میکنه به حسب فهم عامه مردم، این حکم برای اونها وارد شده. و اگر در اینجا این موضوع رو عرف عام میداند و باقی میداند ولو در ظاهر دلیل به نظر ما این جور نباشه، یا از نظر دقت عقلی این باقی نباشه، مثل جاهایی که به هر حال عرض کردیم موضوع علت این که اشکال درش پیدا میشه اینم در استصحاب حکمه، خب اگر موضوع به تمامه باقی باشه هیچ تغییری نکرده باشه که شکی پیدا نمیشه در ترتب حکم، موضوع اگر محقق شد یترتب علیه الحکم قهرن، این که استصحاب نمیخواد، این که استصحاب میکنیم چون ما شک داریم. چرا شک پیدا میکنیم؟ منشأ شک این است که در این موضوع یه تغییری واقع شده، قیدی حالی خصوصیتی عوض شده، اینجا این که آیا این قید، این خصوصیت، این حالت، این مقدم حکم هست یا نه، در موضوعیت این موضوع تأثیر داره یا نه، این رو ما از عرف میتوانیم استفاده کنیم. عرف در اینجا میتواند به ما بگوید که این چیزی که تغییر کرده، این عنوان و وصف عنوانی این موضوع رو تغییر داده یا تغییر نداده. ولذا این معروف شده که در اینجا ما ببینیم اون چیزی که تغییر کرده از قیود است، اگر قید باشه مقدم حکم میشه، یا از حالات هست، یعنی موضوع به قوام خودش باقی هست، وصف عنوانی باقی هست، حالتش عوض شده، مثل سواد شدید و سواد ضعیف، یا همین عنب و زبیب، این قبلا حالت تر داشته الان حالت خشکی داره، این حالتی که عوض شده، این باز به مقتضای فهم همین عرف هست. بنابراین شیخ رضوان الله علیه می فرماید که در اینجا الاحکام تدور و مدار الاسماء، این بله ما قبول داریم، ما هم تبعیت میکنیم از ظاهر دلیل و قائل میشیم به اینکه موضوعی که در دلیل ذکر شده موضوع حکم است، اما بر اساس فهم عرف، اگر در اینجا ولو ظاهر دلیل به حسب فهم ظاهری ما یا استظهاری که ما میکنیم اینجا موضوع باقی نیست، اما اگر قرینه داشتیم از عرف که اینجا موضوع رو باقی میداند، به مقتضای نظر عرف عمل میکنیم. البته ایشون در نهایت میفرمایند معیار همون ظاهر دلیل هست، منتها قد یعدل و عن به قرینه فهم العرف. اساس اینه که در اینجا این موضوعی هم که در دلیل هست، بر اساس فهم عرفی این موضوع به اصطلاح عنوان واقع شده است برای حکم. پس ما برای فهم موضوع باید سراغ عرف بریم لا محاله. این که ما بیایم فقط صرفا اون اسمی و عنوانی که در موضوع دلیل در دلیل آمده این رو اخذ کنیم لیس الا و بگیم انتفاع اندل انتفاع، این تمام نیست. نه، اینجا باید این موضوع که محمل حکم شده لا محاله فهم عرفی هم همین باشه در بقا و عدم بقایش. این اساس فرمایش مرحوم شیخ بود. و عزیزان عنایت فرمودید که مرحوم شیخ دقت زیادی در اینجا به کار بردن روی مسئله فهم عرفی، منتها مرحوم شیخ تقسیم بندی که کردن اینجا در مثالها یک سری معیارها خواستن اینجا به اصطلاح بنا بگذارن بر این معیارها. این که در بعضی از موارد عرف میگه موضوع قهرن باقیه، هیچ تغییری نکرده، بعضی از اوقات جوریست که با استصحاب میشه به قول معروف این رو ثابت کرد، بعضی از اوقات عرف میگه قطعا تغییر کرده، مثل در مثال سیرورت العذرته از دخانن یا امثال اینها. خب این خوبه، اما آیا ما در این باب یعنی در بقاء موضوع ولو به حسب فهم عرفی می توانیم معیار و ضوابط دقیق تری به دست بیاریم یا نه؟ مرحوم آقای آخوندم رضوان الله علیه که حالا عرض می کنیم ایشونم چیزی در این باب خیلی وارد نشدن، فقط به طور کلی مثال عنب رو می زنن، مثال زبیب رو می زنن و بعد می فرماین در میان این معیارهای سگانه یعنی عقل مقتضای دلیل و عرف، معیار و ضابطه برای بقا عرفه و معیار در نقض هم عرف هست. کلی فرمودند آیا می توانیم ضوابط دقیق تری در اینجا بیاریم؟ حالا این در کلمات اعلام دنبال می کنیم. این بیان شیخ بود. بیان شیخ رو به طوله با تفصیله ما عرض کردیم، به حساب اینکه اینجا این بیان شیخ در رسائل و مطالبی که شیخ میگه منشأ فکر شده برای اعلام بعد از شیخ، کسانی که بعد آمدن روی همین موضوعات غور کردن و لذا اساس هم فرمایش شیخه. بله مرحوم صاحب کفایه وارد شدن، اما ایشون نظر فقط به بعضی از جهات شیخ فرمودن، که همون جور که عرض کردیم اگر قضاوتی ما بخوایم بین فرمایش مرحوم صاحب کفایه و فرمایش شیخ بکنیم، یکی این است که در اینجا همون جور که گفتیم بقا اینجا به چه معناست؟ بقا موضوع، ما در استصحاب بقا موضوع میخوایم، مستصحب ما باید معروضش واحد باشه در زمان شک و زمان یقین، چون ما شک باید بکنیم در چیزی که قبلا به همون چیز یقین داشتیم. خب این یک امر محرزه، به قول مرحوم آقای خویی این شکی درش نیست، منتها مرحوم شیخ رضوان الله علیه این رو آمدن به این صورت عنوان فرمودن که ما نیاز داریم که موضوع در زمان شک محقق باشد به عین تحققه فی زمان الیقین. خب این تحقق وقتی عنوان فرمودن این تعبیر به عین تحققه، اینجا وجود مطرح میشه، وجود هم که مطرح میشه انصراف به وجود خارجی پیدا میکنه، بلا فاصله این اشکال پیدا میشه که اگر ما نسبت به استصحاب عوارض با حفظ وجود داریم صحبت میکنیم، زید قائم بوده است در گذشته، الان شک میکنیم قیام باقی است یا نه. خب زید هست، موجوده، در استصحاب عوارض هیچ مشکلی نداریم. مشکل در کجا پیدا میشه؟ مشکل در جایی پیدا میشه که خود شک ما در خود وجود باشه، در خود این تحقق باشه، این تحققی که بوده باقی هست یا باقی نیست. در وجود زید، قبلا زید وجودش محرز بود، الان شک در وجودش دارم. ولذا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مواجه میشن اونجا با اشکالی از مرحوم شریف العلماء که عرض کردیم که شریف العلماء آمدن فرمودن در اینجور موارد وجود، وجود ثانوی است. یعنی وقتی شک میکنیم در وجود زید، همون وجود که نیست، همون وجود اگر بود که ما شک درش نداشتیم، خب احرازش میکردیم، استصحاب نمیخواست. پس اینجا یک وجود ثانوی باید باشه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا یک تصحیحی داشتن و اون عبارت از این بود که بله، این وجود ثانوی هست، اما وجود ثانوی به حسب آثار، چون استصحاب یک دلیل تعبدی است، چون یک تنزیل است، شارع در واقع آمده است در زمان شک فرض همون وجود رو می کند، این فرض اون وجود و آثار اون وجود که در زمان یقین مترتب بوده بر این وجود فرضی و بقایی و تنزیلی و تعبدی مترتب می کنه. این کاریش که ما در استصحاب می کنیم و این درست هم هست. حالا اسمش رو بگذاریم وجود ثانوی. شیخ می فرماید اب نداره وجود ثانوی بگیم، اما وجود ثانوی که موضوع ترتب آثار هست، تعبدن به حسب تعبد، ما فرض وجود اسمش رو بگذاریم اشکال نداره. منتها مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا عنوان که میکنن، میفرماین تحققی که ما در زمان شک بخوایم همون تحققی است که در زمان یقین بوده. این تحقق به وجوده، یعنی ماهیت به وجود تحقق میکنه، پیدا میکنه، و تحققی که پیدا میکنه یا به وجود خارجی است یا به وجود ذهنی. ولذا این تقرر، این تحقق یا به وجود خارجی یا به وجود ذهنی باید باقی باشه. این فرمایشی است که شیخ میکنن. اشکال مرحوم شریف العلماء هم هست، جوابی هم که اونجا فل جمله مرحوم شیخ به این اشکال میدن که در اینجا همون وجود نیست، وجود ثانوی فرضی هست. خب اینا یک قدری که نه مشکلاتی در فهم ایجاد می کرده، مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه آمدن در کفای تعبیر رو اینجا عوض کردن. یعنی تعبیری که مرحوم صاحب کفایه در اینجا عنوان می فرمایند که ایشان می فرمایند ما در استصحاب نیاز داریم به وحدت قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه. وحدت که ایشون می‌فرمایند بسیاری از اون مشکلات رو حل می‌کنه، ولو شیخ هم خواسته حل کنه، بعضی‌هاش هم حل میشه با بیان شیخ. اما برای اینکه یک سره این اشکالات رو کنار بگذاریم، وحدت وقتی ما می‌گیم وحدت قضیه، قضیه شامل موضوع و شامل محمول میشه. ولو آیان در اینجا بقاء موضوع رو صحبت میکنن، اما فقط بقاء موضوع نیست، ما در اینجا مرحوم آخوند یک حیثی رو هم اضافه میفرمایند، یعنی نظری که به کلام شیخ دارن. آخوند میفرمایند در استصحاب نیاز داریم به وحدت قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه. اینا باید واحد باشن قضیتین. قضیه شامل موضوع و محموله، هم در موضوع وحدت داشته باشن هم در محمول وحدت داشته باشن. ولذا اگر ما در جایی میخوایم استصحاب عوارض داشته باشیم، مثل قائمون، قائدون، امثال اینها، این مستصحبی که عارض شده از عوارض هست، این رو میخوایم استصحاب بکنیم که مشکلی نداریم، این وجود خارجی باشه. اینجا وجود خارجی زید قبلا محقق بوده، الان شک میکنیم. قبلا وجود خارجی داشت و قیام هم داشت، الان وجود خارجی داره اما قیام داره یا نداره، این هیچ مشکلی نداره. اما در جایی که خود وجود رو میخوایم ما بیاییم و استصحاب بکنیم، وقتی وجود رو میخوایم استصحاب بکنیم، در اینجا زید قبلا وجود داشته، الان شک میکنیم وجود داره یا نداره. به نظر مبارک مرحوم آخوند رضوان الله علیه، در اینجا اون حکمی که ما میایم در زمان یقین تصویر میکنیم که وجود باشه از عبارض نیست به اصطلاح، بلکه از احکام اولیه است وجود. به ما اونی که در اینجا حمله میکنیم حمله وجود است. اینجا چیزی که ما به عنوان موضوع در نظر میگیریم ماهیت زیده، یعنی فارغ از تحقق و وجودش، این ماهیت در زمان گذشته در زمان یقین ما این اتصاف به وجود داشته. آیا این ماهیت الان این اتصاف حاصل هست، باقی مونده این اتصاف براش یا نمونده؟ ماهیت این زید، خب اگر ما تصویر کردیم وحدت قضیتین حفظ میشه، یعنی ما موضوعمون ماهیت و زید هست و معروض ما در اینجا مستصحب ما وجود زید هست، وجود خارجی زید هست یا وجود ذهنی هرچی بخواد باشه، وجود تحققه، این معروضه. اما موضوع ماهیت، اون وقت هم در زمان یقین هم همین جور بوده، این ماهیت این خصوصیت اتصاف به وجود داشت، الان شک میکنیم این ماهیت الان هم اتصاف به وجود داره یا نداره، اینجا استصحاب میکنیم. طبق نظر مبارک مرحوم آقای آخوند دیگه این اشکال پیش نمیاد که ما در مثل عوارض مشکل نداشته باشیم، اما در عناوین اولیه مثل وجود وقتی میخواییم به اصطلاح بیایم و استصحاب کنیم اونجا با مشکل مواجه بشیم. این چیزی است که عرضم به حضورتون که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در اینجا دارد. این یک مطلبه که مرحوم آقای آخوند وارد شدن و این تعبیری که در اینجا دارند وحدت بین قضیتین هست. این وحدت خب انصافاً خیلی مشکل رو حل میکنه و اون گیرها و مشکلاتی هم که ممکنه باشه، یعنی اینجا ما وجود ثانوی بگیم وجود فرضی بگیم، اینو ما رو خلاص میکنه، چون چیزی که ما در اینجا نیاز داریم وحدت قضیتین هست و این وحدت قضیتین موضوعش رو وقتی به دست آوردیم، موضوع وقتی گیر نداشتیم و باقی بود نسبت به محمول، همون تعبدی که در استصحاب داریم، همون تعبدی که شارع میگه، این بر این وجود استصحابی طبعا این آثار مترتب می شود. این یک معناست که مرحوم آقای آخوند با شیخ تفاوت می کنه نظرش. البته اینجا خب به نظر میاد که فرمایش مرحوم آقای آخوند متینه، یعنی تعبیر ایشون اقوا هست از تعبیر مرحوم شیخ، چون همه ارزم بزرگتون که حیثیات رو در نظر میگیره، مخصوصا بعدن ما میایم میگیم اینجا گاهی از اوقات معروض ما و مستصحب ما همون جور که گفتیم از اعراض، گاهی از اوقات از جواهر، گاهی از اوقات امر اعتباری هست. خب ما اینها رو داریم، این رو در قالب وجود خارجی وجود ذهنی اینا نمیتونیم تصویر کنیم بیاریم در اونجا همه رو، ولذا این فرمایش مرحوم صاحب کفایه که وحدت ما میخوایم، یعنی وحدت قضیتین هم میخوایم، یعنی موضوع و هم محمول، نمیشه قبلا زید قائم بوده من الان در کتابت شک بکنم، نه وحدت موضوع و وحدت محمول میخوایم، این میشه وحدت قضیتین. در استصحاب این معتبره، ولذا بقایی که ما میگیم این بقا به معنای وحدت هست. خب این یک مسئله بین مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند هست. مسئله دومی که در این بحث بین اعلام هست این است که مرحوم آخوند آمدن به حق در اینجا استدلالی که فرمودن، استدلال به این کردن که این بقاء موضوع ما یک جهت رو در نظر بگیریم که در اینجا ابقاء صحبته، ابقاء ماکان، حالا هرچی که هست اون تعریف اسد و اخسر شیخ رو بگیم یا غیر، این موضوع باید باقی باشه. ولذا اگر موضوع باقی باشه دست برداشتن از حکم نقض صدق میکنه و الا نقض صدق نخواهد کرد. ولذا ایشون تمسک عمدشون روی ادله استصحاب هست و خیلی خوبه ایشون تمسک کردن. اما مرحوم شیخ آمدن یک وجه عقلی رو برای ما پیش کشیدن. وجه عقلی که شیخ پیش کشیدن این عرضم به حضورتون که منشأ به اصطلاح اشکال شد. چیزی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا عنوان فرمودند ولو بعد جواب داده شده، این وجه عقلی اصلش از شیخ نیست، مرحوم صاحب مناهج این وجه رو داره، صاحب فصول هم این وجه رو در فصول مفصل گفته، مرحوم شیخ از اونها تبعیت کرده و در اینجا به قول معروف حرف مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این است که اینجا ما چیزی که داریم در بقاء موضوع، حرفی که داریم عبارت از این است که اگر این موضوع باقی نباشه، یعنی منتفی باشه، حرف شیخ این بود، لا محاله لازم میاد که حکم باشد اما روی موضوع نباشه. خب این محال بود. اگر اینجا عارض عوض بشه، موضوع عوض بشه، اینجا تعبیری که ایشون کردن انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر، این استحاله داره. این تعبیری بود که مرحوم شیخ فرمودن و تقریبا نزدیک به عبارت ایشون این بود، بقاء المستصحب لا فی موضوع محاله، که بگیم موضوع از بین بره و نباشه. و کذا فی موضوع آخر، اگر این حکم بخواد باقی باشه نه در این موضوع، در موضوع دیگر، اینجا لازم میاد، این درست نیست، این که موضوع عوض موضوع دیگری باشه. اما لاستحالت انتقال العرض، این رو میفرماین، اما لاستحالت انتقال العرض، یعنی انتقال عرض من موضوع الى موضوع، این مستحیله. چرا؟ برای اینکه عرض که خودش تحقق نداره، تحقق و قوامش به موضوعه. وقتی به این موضوع قوام پیدا کرد معنا نداره که انتقال به موضوع دیگه پیدا بکنه. این استحاله است که ایشون میفرمایند. بعد یه بچه دیگری هم مرحوم شیخ ذکر میکنن دنبالش، و اما لأن المتيقن سابقا وجوده فی الموضوع السابق والحکم به عدم ثبوته لهذا الموضوع الجدید ليس نقضا للمتيقن السابق. خب اینجا دو تا وجه برای تبدل موضوع ذکر میکنن که اگر موضوع تفاوت بکنه و موضوع دیگری ما پیدا بکنیم، یک محظور، محظور عقلی هست که در اینجا استحاله داره انتقال عرض، یک محظور دیگر عبارت از این است که این جا نقض اگر بکنیم نقض متیقن سابق نیست. دو حیثیت رو در اینجا عنوان میکنن. حالا مرحوم شیخ چرا این حرفو میزنن؟ اولا در اینجا این شیخ میخوان در اینجا یک محظور عقلی ذکر بکنن و یک محظور غیر عقلی در اینجا، چون اینجا این رو فرمودن بقاء المستصحب فی لا فی موضوع محال و کذا فی موضوع آخر. این کذا فی موضوع آخر اینجا دو تا وجه ذکر میکنن، اما لاستحالت انتقال العرض یکی، و اما لان المتيقن سابقا وجوده فی الموضوع السابق، این والحکم به عدم ثبوته لحاظ الموضوع الجدید لیس نقضا لليقین السابق. آیا اینجا یه وجه عقلی ذکر میکنن و یک وجه نقلی به خبری، یا اینجا هم نظر ایشون باز روی اون تفکر عقلی است؟ این رو انشاءالله باز دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.